و خیر اینجا رادیو آزادی است. یک اداره آمریکایی از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. یازده پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه موسیقی در بیشتر این یک ساعت نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخطها شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. حکومت طالبان از بازداشت 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار خبر می‌دهد و صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن یک فرمانده ایرانی دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه امکان دارد چندین روز برای موترهای باربری مسدود بماند. در حال حاضر تنها موترهای مسافربری می توانند از این شاهراه رفت آمد کنند. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها از راننده ها می خواهد که هنگام عبور از سالنگ از احتیاط کار گیرند. حکومت طالبان میگوید که 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در توییت دیروزش گفت که این افراد در طول یک ماه با اسلحه، مهمات، وسایل و کارت‌های تقلبی هویت بازداشت شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان فقر و تنگدستی افزایش یافته که گفته می‌شود در ازدیاد موارد جرایم جنایی به تأثیر نبوده است. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داده که این فارم ها در مساحت 600 جریب زمین ایجاد شده. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد که ولایت همجوار کندهار نیز 1714 فارم ماهی دارد که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کند. خبرگزاری پژواک به تازگی گزارش داد که نیمه از فارم های کندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست به تظاهرات زدند. سلیمانی در آغاز سال 2020 میلادی در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. اعتراض کننده های عراقی دیروز در حالی که شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند و جاده های بغداد سرازیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 3 جنوری سال 2020 به خاطر حملات جداگانه بر منافع کشورش در عراق به حمله بر قاسم سلیمانی دستور داده بود. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی مکالمه تلفنی داشته باشد. دو رئیس جمهور با توجه به تنش که پس از تقویت نیروی نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته میخواهند تا بر تعامل آینده دیپلماتیک بازنگری کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در صورت حمله نظامی روسیه حمایت مجددش را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کند. در 3 هفته گذشته دومین مرتبه است که رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین با هم گفتگو میکنند. روسیه که نزدیک به حدود 100,000 سرباز را در نزدیکی مرز اوکراین جابجا کرده، از ایالات متحده و ناتو ضمانت‌های امنیتی می‌خواهد. مسکو همچنان می‌خواهد که برای اوکراین و جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین در ناتو عضویت دادن نشود و همچنان ناتو نیروهای نظامی را از اروپای شرقی و مرکزی فراخواند. آمار رسمی که از سوی فرانسه پخش شده نشان می‌دهد که این کشور با افزایش موارد تازه ویروس کرونا به 10 میلیون اکنون مقام ششم را در جهان گرفته است. مقام‌های صحی فرانسه می‌گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219 هزار موارد مثبت را ثبت کردند. به گفته این مقام‌ها برای چهارمین روز پیهم است که شمار مبتلایان 24 ساعته ویروس کرونا از مرز 200 هزار تن می گذرد. اکنون فرانسه پس از امریکا، هند، برزیل، بریتانیا و روسیه بیشترین موارد مثبت بیماری کووید 19 را از آغاز این همگیری ثبت کرده است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی خواهان توقف خشونت با زنان شده. پاپ در سخنرانیش در واتیکان خشونت با زنان را نکوهش کرد و گفت که خداوند بشریت را از یک زن خلق کرده.
چیزی را که مادران می کنند این است که آنها می دانند که چگونه برنامانه و درگیری ها غلبه کنند. آنها می دانند که چگونه می توانند صلح را در اذهان القا کنند. بنابراین آنها می توانند که دشواری ها را به فرصت های برای تولد دوباره و رشد تبدیل کنند.
پاپ فرانسیس در یک برنامه تلویزیونی ماه گذشته نیز گفته بود کسانی که با زنان خشونت میکنند مرتکب عمل شیطانی میشوند. او پس از همگیری ویروس کرونا چندین بار علیه خشونت های خانوادگی سخن گفته است. گزارش ها میرسانند که با خانه‌نشین شدن بسیاری از زنان در انگام قرنطین، خشونت خانوادگی در سراسر جهان افزایش یافته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. طوری که میدانید در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شما هستم و امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به چند مطلب خبری. سیگار، دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. این گزارش بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر می‌گوید که محدودیت روی کار، فعالیت‌های ورزشی و خدمات صحی بر زنان افزایش یافته است. در این میان یک مقام حکومت بریتانیا گفته که سال 2021 هیچ دستاورد برای زنان و دختران افغان نداشت، بلکه آنها با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار و آموزش نیز محروم شدند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
سیگار گزارش‌ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می‌خواند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید فعالیت ورزشی زنان و دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده، چون طالبان به آنها توصیه کردند که بدون محرم به مراکز ورزشی و صحی نروند. سیگار در گزارش خود به متفرق ساختن تظاهرات زنان توسط تیراندازی هوایی و جلوگیری از کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات امدادرسان اشاره می‌کند. از سوی دیگر پیمانه اسد، برطانوی افغان تبار و عضو منتخب یکی از شوراهای شهر لندن، در توییت روز شنبه خود نوشت که سال 2021 کدام دستاورده برای زنان و دختران افغان نداشت. و ایمی افزاید که رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداد و بسیاری زنان از کار محروم شدند. اما رازیه بارگزی، یک تن از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که زنان برای به دست آوردن حقوق خود مصممند.
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان امامیت.
طالبان هفته گذشته از تظاهرات زنان در کابل جلوگیری کردند. اشتراک کنندگان در این تظاهرات گفتند که بعد از تیراندازی طالبان 3 تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند. این زنان با شعار نان، کار، آزادی به سرک برآمده بودند. تمنا صدیقی، یکی از این زنان، چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین بیان داشت:
متاسفانه توسط طلبا با برخورد خشن ای گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنن، یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشته.
طالبان گفتند که روی یک طرز العمل برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند، اما هنوز جزئیات با مردم شریک ساخته نشده است. طالبان میگویند که از کار زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی پشتیبانی میکنند، اما در حالی که اکثریت کارمندان زن خانه نشین شده اند، در تعیینات جدید در حکومت طالبان نیز نام هیچ زنی به چشم نمیخورد. رینا امیری که تازه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای امور زنان و دختران افغان گماشته شد گفت که وی مشکلات زنان و دختران افغان را درک و برای حل آن تلاش میکند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مطلبی را نشر کرده که عنوانش است کی در افغانستان منفعت برد. با باور نویسنده، پیمانکاران خصوصی است از جنگ افغانستان مفاد زیاد کمایی کردند. در مطلب می‌خوانیم که این افراد از سرازیر شدن پول‌های دولتی سود بردند که از تولید کنندگان بزرگ اسلحه گرفته تا افراد تجارت پیشه را شامل می‌شود. روزنامه نوشته است که یک مرد تجارت پیشه در کالیفرنیا که در قرقیزستان یک میخانه دارد، از کاروبار مواد سوخت میلیاردها دلار عاید به دست آورد. در ادامه مطلب همچنان می‌خوانیم که یک مترجم جوان افغان از اواید قرارداد تهیه سرتختی به قوای بین‌المللی در افغانستان به یک امپراتور تجاری مبدل گشت و یک شبکه تلویزیونی و یک شرکت هوایی داخلی ایجاد کرد. به همین ترتیب دو سرباز گارد ملی اردوی آمریکا از اوهایو یک تجارت کوچک را راه اندازی کردند. آنها مترجمان افغان را برای کار در اردوی آمریکا استخدام می‌کردند و با این کار به پیمانکاران ارشد اردو مبدل شدند. بر اساس اسناد موجود از این کاروبار نزدیک 4 میلیارد دلار از قراردادهای فدرال به دست آمده است. در ادامه مطلب گفته شده که ایالات متحده 4 ماه پس از خروج کامل نیروهایش از افغانستان در حال ارزیابی درس‌هایی است که باید آموخته شود. برخی از مقامات و گروه‌های ناصر می‌گویند در این میان یک موضوع اتکا به قراردادیان میدان نبرد و چگونگی افزایش هزینه‌های جنگ است. ایالات متحده در پایان ماه آگوست سال 2021 به جنگ 20 ساله‌اش در افغانستان پایان داد و تمامی نیروهای نظامیش را از این کشور بیرون کرد. هفته گذشته گزارش شد که یک کمیسیون ویژه 16 نفره شامل جمهوری خواهان و دموکرات ها این جنگ را ارزیابی می کند. و روزنامه هندو در مطلب می نویسد که هند سال نو میلادی را دیروز با اهدای 500 هزار دوز واکسین ضد کرونا به افغانستان آغاز کرد. وزارت امور خارجه هند گفته که این محموله کمک بشری نیمی از 1 میلیون دوز واکسین است که دهلی نو به افغانستان کمک می کند. این وزارت افزوده که هند به فراهم کردن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان متعهد است. در مطلب می‌خوانیم که این یکی از بزرگترین پروژه‌های کمک‌های بشردوستانه از هند به افغانستان خواهد بود که شامل ادویه و گندم نیز می‌شود و در هماهنگی با نهادهای ملل متحد تنظیم خواهد شد. هند پیش از این در ماه فوریه سال 2021 محموله واکسین ضد کرونا را به افغانستان فرستاده بود، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت این اولین محموله واکسین است که هند به افغانستان کمک می‌کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه گفت که نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته مقام های این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه توقف یافته و فعالیت سکتور صحی با دشواری های روبروست. سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داده بود که سکتور صحی افغانستان در حال فروپاشی است.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری